بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب بحث سر این بود که بعض از معاصرین این احتمال را دادن استنادن به زمان مولا امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت همون طوری که بیت المالی که بخشش زکوات بود که امام افرادی را به دنبال جمع زکوات می فرستاد و وارد بیت المال می کردن، در مقام تقسیم اختصاص به شیعیان و منم مخلصین خودشون نمی دادند، به همه می دادند، که البته دیدیم در آن صحیحه زرار و محمد بن مسلم هم این را تأیید فرمود که امام در صورتی که ببینه اشخاصی مطیع او هستند در اوامر سیاسی به آنها همه خواهد داد زکات را. ولی در آخر یک جمله فرمود که سهم فرقاب و معلفت قلوبهم عام و باقی خاص. در اینجا به نظر میاد دو مطلب هست. یک مطلب این که امام اگر در رأس حکومت قرار گرفت، حالا امام عادل اعم از خود امام معصوم علیه السلام یا نائب خاص امام معصوم یا نواب عام، مثلا اگر بگیم حکومت کشور ما هم حکومتی است که در سایه ولایت فقیه مجتهد عادل جامع الشرائط قرار گرفته. خب اگر این طور باشه، گرچه خود مرحوم امام به من میگفتش که ما که یعنی حکومت ما حکومت اسلامی شده، بوی از حکومت اسلام داره میاد. حالا به فرض این که براستی همین طور بشه، حکومت حکومتی باشه که زیر نظر ولی فقیه مجتهد عادلی در کار باشه، این که ما بگیم حتما اختصاص دارد زکات در چنین موردی به خصوص شیعیان، اون هم در فرضی که شیعه و سنی در مملکت زیاد باشن طرفین، این احتمال هست که بگیم در چنین موردی حالا به هر علتی بشود به غیر شیعه هم داد و اختصاص به شیعیان نداشته باشه. اما از طرف دیگر میتوان گفت با توجه به این همه روایات مانعی که مخصوصا دیروز خوندیم که مستحق حجرن لا یستحقون الا تراب و امثال ذلک، بگیم باز اختصاص تعمیم دادن کار مشکلیه. استدلال این بعض معاصرین هم به امیر المؤمنین، این خیلی نمیتوانه دلیل کافی باشه، برای اینکه امیر المؤمنین علیه السلام بیت المال را به همه یک نواخت تقسیم میکرد، حتی به اغنیا. داستان طلحه و زبیر را همه می دانیم. همان روزی که امیر المؤمنین بیت المال را باز کرد به همه مساویان داد، حتی به فرزندان خودش، به بندگان. نظام معلوم نیست که این برنامه بیت المال زکات هم درو بوده، برای اینکه یقیناً امیر المؤمنین زکوات را به اغنیا نمیداد، قطعا اینطوری بوده. بیت المال، این حاضر معاصر که میگه بیت المال را علی به همگان میداد، این بیت المال نباید زکات در بینش باشه، برای اینکه موارد زکات همانطور که قرآن فرموده این 8 مورده و این 8 مورد در رأسش فقرا و مساکینند. کی زکات را میشه به طلحه و زبیر و امثال اینها داد یا به بنی هاشم داد؟ بنابراین به نظر نمیرسه استدلال این مرد بزرگ استدلال تمامی باشه که بتوانیم به این تمسک کنیم و بگیم در بست حکومت اسلامی زکات حتی به سنی ها هم داده می شده. بعید نیست که همانم اگر داده می شده همونطور که در صحیحه زراره و محمد بن مسلم اشاره فرمود از سهم معلفت و قلوبهم یا سهم سبیل الله مثلا بوده، نه سهم فقرا، لذا این را نمی شود دلیل گرفت که این به از معاصرین تکیه کردن. چرا دیگه از اون امنین بود دیگه؟ در زمان امنین خیلی اونایی که در کوفه بودن سنی بودن، خلفا رو تحذیب می کردن و خود داستان صلات تراویح که معروفه که وقتی امام حسن پیام امیرالمومنین را آورد هم مردم توی مسجد و عمرا بلند کردن دیگه. در یه نامه هم دیدم مهمایه به امیر مومین سلام الله علیه نوشته که من خبر دارم تو با خصیصینت که منشینی ابی بکر و عمر را تخته می کنی ولی در مقابل عامه مردم تقیه می کنی و همین اونها را تکذیب نمی کنی، که پس معلوم میشه بوده این مسئله، قطعا هم بوده در اون زمانی مسیح. شمر نانجیب جزو سران سپاه امیر المؤمنین عباس ابن ربعی، اینا همه قیس ابن اسکنان که چیز قیس ابن زجر، زجر ابن قیس، اینا همه جزو سران لشکر امیر المؤمنین بودن. معلوم اینا سنی بودن، عقیده به اون صورت به امیر المؤمنین نداشتن مگر به عنوان یکی از خلفا. به هر حال نمی شود این فرمایش این بزرگ را قبول کرد. اما بعد سید می فرماید که و مع عدم وجود المؤمن و المعلفه و سبیل الله یحفظ الی حال تمکن. اگر اینکه کسی که زکات برش واجبه مؤمن و شیعه پیدا نکرد یا از سهم معلفت و قلوبهم و سهم سبیل الله در یدش نبود، باید صبر کنه ولو 1 سال 2 سال. دیدیم در اون روایت فرمود تا 4 سال هم که شد صبر کن تا اینکه به شیعیان بدی یا بفرستی در بلادی که شیعه در او موجودند. در این جهت هم بحثی نیست و شکی در جواز صبر کردن و تأخیر انداختن هم در کار نیست، مخصوصا که در روایات هم فرمود که الی اصحابک، به اصحاب خود یعنی به شیعیان بفرست ولو بعد از 2 سال 3 سال. حالا یه مطلب دیگر هم که بعضی متعرض شدن که سید نفرموده اون اینه که آیا در بین شیعه اگر افرادی منتحل به عقاید فاسد باشند، خب معروفه که در زمان حضرت صادق بعضی از شیعیان حتی قائل به تجسم بودن، که گاهی هم این نسبت داده میشه به هشام ابن حکم که قائل به جسمیت بودن، یا احیانا قائل بودن به جبر، در بین شیعه هم بودن جبری مسلک بودن، یا اون داستان معروفی که اون شخص آمده در مقابل امیر المومنین در جنگ صفین بود یا کجا بود و میانتر کرد، آیا به اینها میشود زکات داد یا خیر؟ مرحوم سید مرحوم شیخ خود در باب پنجم حدیث عرض کنم 11 و باب هفتم حدیث 1 و 2 و 3 را ذکر می کنه که معلوم میشه به منتحلین باطل هم نمی شود داد. اول این باب 11 باقی باشید پنجم حدیث 11 روایت را مرحوم صدود در توحید و عیون الاخبار عن محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق المعدد عن احمد ابن علی الانصاری عن عبد السلام ابن صالح الحربی عن الرضا علیه السلام قال من قال بالجبر فلا تعطوه من الزکات شیئا ولا تقبلوا له شهادتن ابدا. و همچنین در باب هفتم عرض کنم حدیث 1 و 2 و 3 حدیث اول منطقه در سهل بن زیاد در طریق قرار گرفته ان عبدالعظیم الحسنی ان ابراهیم ابن ابی محمود ان رضا علیه السلام فی حدیث ان ابیه ان صادق علیه السلام قال من زعم ان الله یجبر عباده علی المعاصی او یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوا من الزکات شیئا. حدیث دوم مرسل است عن طیب یعنی علی ابن محمد حضرت هادی و عن ابی جعفر حضرت جواد انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکات ولا تسلوا وراءه. حدیث بعد سومین حدیث عبدالملک ابن هشام قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام یعطى الزکات من خالف هشاما فی التوحید فقال برأسه لا. بنابراین افرادی که منتحل به عقاید فاسد هم هستند، ولو شیعه باشند و ادعای ولایت کنند، به آنها هم نمی شود داد. خب بله، به حسب ظاهر در بین شیعیان بودند در مورد همین چیزها. شما شرح حال اینا رو بخونید، در رجال هم اشاره شده بعضی از همین شیعیان ما هم بودن که متأسفانه همینطور قائل بودن. از که حتی در مورد هشام ابن حکم در یک جا دیدم که ایشون هم متأسفانه قائل به تجسم شده بوده. در از کنم حضورتون که در کشی هم به بعضی از اینها اشاره میکنه در احوال روات و محدثین خود ما. نه کلام هشام، شاید هشام ببین سوال مراد بوده، ممکنه ببینید ممکنه بعدا هشام برگشته باشه از این عقیده، در یه جا هست، در یه جا هست، ولی بعد برگشته، حتماً برگشته. مغالبا این روایات فقط مخواستم به عنوان شاهد کنم برای این که حالا سند ضعیفه، اما بالاخره به منتحلین باطل نمی شود داد، اینش مسلمه. بعد مسئله اول از همین فصل، تو ات از زکات من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانین هم من غیر فرق بین الذکر والانثی والخنثی ولا بین الممیز و غیره. این مسئله هم ظاهرا درش خلافی نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه بلا خلاف ظاهر، مسلم است که می شود زکات را به بچه های شیعه هم داد، بچه ها هم از این که پدرشان را از دست داده باشند و یتیم باشند یا نه صغیر باشند که پدر هم بر روی سرشون هست، بلکه به مجانین شیعه هم می شود داد در صورتی را که مستحق زکات باشند. دلیلی که در این رابطه هست، باب ششم از ابواب مستحقین، حدیث 1 و 2. صحیحه ابی بصیر باب ششم، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یموت و یترک الایال، حال این در مورد ایتامه، الرجل یموت و یترک الایال ایعطون من الزکات، به ایال این میشه یاد؟ قال نعم حتی ینشعو و یبلغو و یبلغو و یسألو من این کانو یعیشون اذا قطع ذلک عنهم، بزرگ بشن ازشون سوال بشه که از کجا آشه میکنن. فقلتو انهم لا یعرفون، قال یحفظ فیهم میتهم و یحبب الیهم دین ابیهم فلا یلبسون ان یهتموا بدین ابیهم فاذا بلغوا و عدلوا الی غیرکم فلا تعطوهم. این بچه ها که بچه های شیعه بودن به خاطر حفظ پدرشون بهشون بدید و تسعیم کنید، تحبیب کنید اونها را به مذهب. وقتی که رسیدن به حد بلوغ اگر نپذیرفتن، اون وقتی که بهشون ندید. روایت بعد که این هم معتبر، ابی خدیجه سالم ابن مکرم که اسم ابی خدیجه است، بعضی ایشون را توصیق نکردن ولی حق اینی که معتبر ایشون، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکات والفطره کما یعطا ابوهم حتی یبلغو فاذا بلغو و عرفو ما کان ابوهم یعرف اعطو و این نسبو فلا یعطو. خب این هم روایت دوم که هر دو در مورد ایتامه. روایت سوم که از کنم روایت علی یونس ابن یعقوب در قبول اسناد، قلت لعبی عبدالله، اینم تعبیر میکرد استاد به صحیحه، ایال المسلمین اعطیهم من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم، این بهتر براشون که پول بهشون بدم. قال لا بأس. خب این در مورد اشخاصی که پدر را از دست داده باشند. عرض کنم حضورتون که فرم الاسناد که معتبره. نه مرو الاسناد خودش که معتبره. محمد ابن ولید، ان یونس ابن یعقوب، اینها هر سه ثقه هستن. رضا استاد اینها تعبیر کرده به صحیحه، میگه من تعجب دارم چرا صاحب جواهر و همچنین مرحوم حاج آقا رضا تعبیر به خبر کرده، در صورتی که این روایات معتبرند. روایت باب ششم حدیث سومی که خوندیم، باب 45 حدیث اول، عرض کنم حضورتون که یک حدیث هم بیشتر نیست. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، قلت لأبی الحسن رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم، یک عبد مسلمانیه و له ماله یا ماله یزکی و للمملوک ولد صغیر حر، ایجزی مولاه ان یعطی ابن عبده من الزکات؟ فقال لا بأسه. پدرش هم زنده، مولا میتوانه از زکات به بچه عبدش کهره بده؟ فرمود مانعی نداره و میشود داد. بنابراین مسئله دیوی بحث درش نیست که میشود به اطفال داد. اما نسبت به مجانین، مرحوم مستند فرمودی که آخه در روایات دواره شده که من یعره یا زکات را به عارف بدیم. آدم مجنون که اهل معرفت نیست، یعنی شناختی به اون صورت نداره و نمیشود به او تعبیر کرد به این که عارفه، برای این که چون چنین کسی که جنون داره که دارای عقل نیست که ما ازش تعبیر به عارف کنیم. ایشون در این رابطه در رد کردن فرمایش مستند را گفتیم مرحوم حکیم میگه بلا خلاف ظاهر، علاوه که در مکاتبه علی ابن هلال باب پنجم حدیث چهارم، مرحوم عرض کنم که شیخ نقل میکنه از محمد بن حسن صفار عن علی بن بلال که ثقه است، قال کتبت الیه اسأله هل یجوز ان ادفع زکات المال و الصدقه الی محتاج غیر اصحابی، فتتب لا تعطی الصدقه و الزکات الا لأصحابک. که خب اصحاب یعنی منصور این که به شیعیان میتنن داد، اصحاب خودت یعنی به شیعیان. مجنون شیعه هم اصحاب و شیعه ترقی میشوند. استاد میگفت این که در بعض از روایاتم یعرفون یا عارف وارد شده، این کنایه است از غیر ناسبی و غیر سنی، نه اینکه معرفت فعلیه شرط باشه. منظور اینه که یعنی آیا به شیعه باید داد یا به سنی هم میشه داد؟ فرمود که به اصحاب خودت بده یا به اهل حق بده. منظور یعنی شیعیان، اما از این که میخواد سنی چیز باشه، بزرگ باشه یا کوچک یا مجنون یا غیر مجنون. از کنم حضورتون که نسبت به انواع دیگری که سید میفرمان، ذکر و انسا و خنسا و ممیز و غیر ممیز، اینها هم که همین دلیل عیال المسلمین شاملش میشه و هم اطلاقات ادله‌ای که فرمودن به اهل حق میشود داد. پس فرقی بین کبیر و صغیر در این جهت نیست. این روشنه، تا اینجا مسئله روشن. بعد سید میفهمد اما به تملیک به دفع الی ولیهم و اما صرف علیهم مباشرتن او به توسط امین ان لم يكن لهم ولي شرعي من الاب والجد والقیم. سید می فرمانی که این که ما میگیم می شود به بچه ها و بسپنن که صغیر و مجنون داد، این بدون احوه یا تملیک بکنند این زکات را به این بچه ها به وسیله دادن به ولیشون به ولی بدهند و بعد ولی صرف کنه در مورد مجانین و صغار، یا خود طرف بیاد این پول را در مهمایحتاج اطفال صرف کنه. ان لم یکن لهم ولی، اگر ولی شرعی ندارند. دقت کنید در مسئله سه قوله. یک قول این است که فقط و فقط باید این مال را به ولی صغار داد، اون ولی صغار صرف کنند. این فرمایش از هر قای صاحب جواهر برمیاد. ایشون میگوید که نه، کسی که عرض کنم از خودش حق نداره مباشرتاً بیاد مال را صرف کنه. و میگه این روایاتی که الان خوندیم که فرمود میشه به عیال مسلمین داد میشود در مایحتاج اطفال صرف کرد، همه اینها هم میشه بر تملیک به اطفال به وسیله اولیاءشون و ولی شرعیشون، اگر پدران پدر، اگر نه حاکم شهر. قول دوم درست به عکس اینه که هیچ محتاج نیستیم به این که به ولی بدیم، بلکه خودمون میتوانیم صرف کنیم در مایحتاج بچه های یتیم یا بچه های صغیر، گرچه ولی هم داشته باشند. حالا مثلا یک مدرسه ایست بچه های بینوا در آنجا هستند، قضای را از زکات درست کنیم بریم زور به این بچه هایی که در این مدرسه جمع شدن نهار بدیم. گفتن اشکال نداره. اینم نظریه دوم که از صاحب مدارک و جمعی از فقها برمیاد. نظریه سوم فرمایش سید در عروه است. ایشون میگن میتوانه صرف کند در صورتی را که ولی نداشته باشند، اما اگر ولی دارند نباید صرف کنه در بچه ها بدون اذن ولی. این سه نظریه در مقام هست، هر سه هم از اکابر قوم به او قائلند. اولین بحث اینه که با صاحب جواهر بررسی کنیم که آیا فرمایش جواهر درسته که حتما باید تملیک بکنیم، اون هم به وسیله ولی بچه ها، و ولی بچه ها قبض کنه تا مالک بشه و سپس صرف کنه. ایشون میگه تمام این روایاتی که خوندیم و فقها بهش تمسک کرده ان در صرف زکات در بچه ها و مجانین، همه هم میشه به تملیک کردن به بچه ها، منتها چون تملیک محتاج به قبض و اقبازه و قبض بچه ها کلا قبضه، باید ولی بچه ها قبض کنه بعد در مورد بچه ها صرف کنه. این فرمایش جواهره. و بعد هم میگه عجیبه که بعضی از فقها گفتن بدون دادن به ولی، و اغرب و دورتر از او اینه که بعضی گفتن خود طرف بگیره و سرد کنه، دوله دیگر میمونه و